آقای گرکتی با 35 سال هوشیاری، مترجمشون هم مسعود عزیز هستن. مسعود جان صدای منو داری؟
سلام ابراهیم جان. آره صدا تو دارم، گریک هم آماده است، اگر که محبت کنید ایشون رو آن میوت کنید. فقط عذرخواهی کرد از گروه به خاطر جراحی که ایشون روی دندونش انجام داده، قادر نیسته که صورت ایشون ورم کرده، با تصویر حضور پیدا نمی کنن. از طریق صدا تجربهشون رو در اختیار ما بذارید. گریک، do you hear me?
I do. Can you hear me?
Yes, the meeting is yours. Go ahead, please. You may talk about your experiences, strength, and hope. And also, if you wish, you can talk about the history of AA and whatever you like. Thank you so much. I told the group that you are not going to open your camera, but you did that. Thank you so much.
Yes. And how much time, Masood?
With translation, half an hour.
Oh, okay. That's plenty. I won't take that much time. Thank you. Good evening. My name is Greg. I am an alcoholic.
سلام، اسم من گریگ و یک الکلی هستم.
I am speaking to you from West Orange, New Jersey in USA.
من از West Orange, New Jersey در آمریکا با شما صحبت میکنم. Okay.
I am about 5 miles away from the place in Newark, New Jersey, where Bill W. wrote the Big Book.
من 5 mile فاصله دارم از جایی که بیل ویلسون در نیویورک کتاب الکلی‌های گمنام را اونجا نوشت. Okay.
So that was the location of the first national office or general service office.
و این مکانی که بیل ویلسون کتاب بزرگ رو نوشت، اولین دفتر خدمات و دفتر خدمات عمومی و دفتر خدمات ملی آمریکا در رابطه با الکلی ها بود. Okay?
It is happy that today is AA's 86th birthday.
And I think that alcoholic general service office was Alcoholics Foundation, yes?
It became the foundation around that time. Yes.
Okay. و من خیلی خوشحالم که امشب 86th سالگرد تأسیس AA رو در کنار شما هستم. Okay?
So much of AA's history took place right here in New Jersey between Brooklyn, New York and Akron, Ohio.
بیشتر تاریخچه AA در این حد فاصله اتفاق افتاد بین بروکلین در نیویورک و اکرون در اوهایو. Okay?
Also, when I was drinking, and I will get into the details of my experience, when I was drinking, I was around AA a lot and did not even know it.
و بخوام راجع به تجربه‌ام بگم، باید همچنین اضافه کنم که وقتی من مشروب می‌خوردم، هنوز من دوروبر من پر از جلسات AA بود، ولی من از اون خبر نداشتم. Okay?
For example, when I worked in New York City in the late 1970s, I worked one block away from AA's general service office, and I drank just a few doors down the street.
من به طور مثال باید خدمتتون بگم که وقتی در دهه 1970 توی نیویورک شاغل بودم، تقریبا دو تا بلوک اون طرفتر از دفتر خدمات عمومی الکلی‌های گمنام کار می‌کردم، ولی که خبر نداشتم که بیخ گوشم دفتر خدمات عمومی AA هست و به مشروب‌خواری توی محل کارم ادامه میدادم. Okay?
And when I first got married in 1981, I lived in Newark and less than a block away outside our bedroom window on Thursday nights and Saturday nights, I saw people hanging around the church less than half a block away.
و همچنین سال 1981 که من ازدواج کردم بدون اینکه خبر داشته باشم کمتر از یک بلوک اون طرفتر از خونه ما از پنجره اتاق خوابم می دیدم که افراد در روزهای پنجشنبه و شنبه شب دور هم جمع میشن و یه عده اونجا می پلکن. اوکی؟
I was in my progression in alcoholic drinking then and did not know until some years later that those were AA meetings being held, and I would attend them regularly in later years.
و این دوران دوره‌ای بود که مشروب‌خواری من داشت پیشرفت می‌کرد و بیماری من مزمن می‌شد و من هیچ خبر نداشتم از اینکه اینها جلسات AA هستن و بعدها که متوجه شدم که این چیزایی که دور و بر من می‌دیدم جلسه AA بودن به اون جلسات ملحق شدم و به جلسه رفتن به صورت منظم ادامه دادم. اوکی.
I grew up in Independence, Missouri in the center of the United States.
Montreal, Independence, Missouri is a kind of state.
It's a city. Town.
It's a city.
Yes.
Montreal توی یک شهری از میزوری در مرکز آمریکا بزرگ شدم. اوکی؟
And I grew up in a family of seven and our father was alcoholic.
و در حقیقت توی یک خانواده هفت نفره بزرگ شدم که پدر خانواده ما یک الکلی بود. اوکی؟
I was about 6 years old when I knew there was something wrong in our house and in our family.
من فقط 6 سالم بود که اولین بار متوجه شدم که یک چیزی در خانه ما و خانواده ما ایراد داره. Okay?
And my life and my understanding of life changed then. I did not realize it until much later, but I can now see how alcohol affected me and my family, even without me picking up a drink.
و از همون سن 6 سالگی بدون اینکه هنوز مشروب خوری رو شروع کرده باشم، درک من از زندگی و نگرش من تغییر کرده بود به واسطه این بیماری که در خانواده ما حاکم بود. و حتی متوجه هم نبودم بعدها فهمیدم که چقدر این مشکل الکل باعث شده بود که زندگی خانوادگی ما دگرگون بشه. اوکی؟
I enjoyed excuse me Masood
no problem
I enjoyed our speakers June and Joan so very much today and I share a lot of identification with them.
من خیلی لذت بردم از مشارکت دوستان سخنران امشب خانم جون و جون که تجربهشون رو با ما مشارکت کردن و من خیلی از مسائلی رو که این عزیزان عنوان کردن باهاشون احساس یکی بودن میکنم و اوکی؟
I did not come into AA as a very young person like June in my teen years. In fact, I didn't start drinking until I was 19 years old.
من خیلی اونچنان نوجوان نبودم که مثل جون در سنین نوجوانی وارد AA بشم و در حقیقت من 19 ساله بودم که اولین بار اصلا مشروب خوردم. اوکی؟
I moved away from my hometown far away to Connecticut on the east coast to go to college.
من از شهر زادگاهم نقل مکان کردم به کانکتیکات که به دانشگاه بروم. اوکی؟
I was in college when I first picked up a drink and I did it with a purpose and that was to get drunk. I had made a decision I was going to drink beer, and my purpose was to get drunk.
و اونجا توی دوره دانشجویی بود که اولین بار من اولین پیک مشروب رو برداشتم و با هدف این کار رو کردم و هدفم هم این بود که اونقدر آبجو بنوشم که مست کنم. اوکی؟
My life changed from that point forward in a very dramatic way. I became an active full-time alcoholic immediately.
و از اون لحظه که در 19 سالگی در دانشجویی اولین پیک مشروب رو خوردم، زندگی من به طرز غم‌انگیزی تغییر کرد و من به سرعت تبدیل شدم به یک مشروب خوار دائم الخمر. اوکی؟
Luckily, or I was fortunate that I had already built a foundation in my studies in high school and early college that enabled me to still be able to graduate even though my study habits and my grades went down after I started drinking.
و خیلی خوششانس بودم که در دوران دبیرستان و سالهای اول دانشگاه به هر حال یک اساس و پایه خوبی راجع به تحصیلاتم بنا گذاشته بودم، یعنی بنیه تحصیلی من خوب بود، بنابراین علارغم مشروب خواری و نمرات رو به افولی که اخذ کردم تونستم فارغ التحصیل بشم. اوکی؟
I became a weekend drinker primarily. However, I would drink at any occasion that offered itself, whenever that was, and that became my priority over my studies. Also, I learned how to, where to get drinks cheap and how to get drinks from other people.
و در ابتدای کار ابتدایان من تبدیل شدم به یک مشروب خوار آخر هفته و همچنین در هر مناسبت و هر شرایطی که پا می داد من مشروب می نوشیدم و یاد گرفتم که چگونه مشروب ارزان گیر بیارم و همینطور چگونه از دیگران مشروب قرض بگیرم. اوکی؟
As an afterthought or opportunity, I also picked up using other substances, other drugs, but drinking then and remained my favorite choice to get high or drunk.
و به عنوان یک متاع دست دوم من شروع کردم به مصرف سایر مواد در کنار مشروب خواری، اما همچنان الکل و مشروب به عنوان ماده اصلی مصرفی من که خیلی باهاش حال می‌کردم تا آخر کار با من باقی ماند. اوکی؟
One reason was that I could afford alcohol all the time. I always had money for alcohol. I may be late on my rent or other expenses or school fees, but I always had enough money to drink.
یه دلیلش این بود که من همیشه پول این رو داشتم که مشروب تهیه بکنم و مهم نبود که من نتونم کرایه منزلم رو پرداخت بکنم یا شهریه دانشگاهم رو بدم، اما همیشه پول برای مشروب بود. اوکی؟
I also very much liked the taste of alcohol, of various kinds of alcohol. I liked being in saloons and bars among other people drinking. I liked the look of the bottles and the glasses. I liked the whole atmosphere and image of drinking.
و دلیل دیگه این که مشروب همیشه ماده اصلی مصرفی من بود این بود که من همیشه عاشق مزه الکل و مشروب بودم، عاشق بارهای مشروب فروشی و سالن‌هایی که اونجا مشروب سرو می‌شد بودم، حتی عاشق این بودم که عاشق ظاهر بطری‌های مشروب بودم و کل این فضای مشروب‌خواری رو دوست می‌داشتم. اوکی؟
So I carried that forward after college. I went back home to Missouri for almost 2 years. Then I moved back east to New York City.
و من به این مشروبخواری ادامه دادم و بعد از فارغ التحصیلی به میزوری زادگاه خودم برگشتم و 2 سال اونجا موندم و نهایتا دوباره به شرق مهاجرت کردم و به نیویورک آمدم. اوکی؟
I began a career in New York City in book publishing, which was my goal. I was again very lucky to have made a connection that helped me get my first job in publishing, and that was the start for me of my career professionally and my career as an alcoholic in New York.
و توی نیویورک یک شغلی رو که در رابطه با انتشار کتاب بود برای خودم دست و پا کردم و اونجا هم به هدف خودم رسیده بودم. خیلی خوششانس و خوشبخت بودم که توسط یک سلسله ارتباطات تونسته بودم به اون شغل مورد علاقه‌ام برسم و اونجا جایی بود که شغل حرفه‌ای من به عنوان ناشر کتاب و همچنین به عنوان یک مصرف کننده الکل در نیویورک آغاز شد. اوکی؟
I met a young lady when I lived briefly in New Jersey before I moved into New York, and we started going out together, and I decided that she would be the one I would marry, so I courted her for more than 2 years.
من قبل از اینکه به نیویورک بیام با یک خانم جوان آشنا شده بودم و ما شروع کردیم با هم دیگه بیرون رفتن و با هم آشنا شدیم و من به خودم گفتم این همون زن مورد علاقه ایه که تو دوست داری همسرت باشه و در نتیجه به مدت 2 سال به ازدواج ایشون در اومدم. اوکی؟
My career actually went very well. I succeeded and got advancements and promotions into different jobs and different companies, and I learned the art of drinking on the company expense account.
و همچنان که زندگی من جلو می رفت، من توی شغلم هم پیشرفت می کردم و به انتشارات بزرگتری استخدام می شدم و به مشروبخواری هم ادامه می دادم، به طور اینکه خوب یاد گرفته بودم چگونه به خرج کمپانی که کار می کنم مشروب بخورم و خلاصه از کیسه خلیفه به میخوارگی خودم بپردازم. اوکی؟
It became a priority for me, just as it had in college, to set up my day or my week so that I knew where my next drink was coming from and I had the expense covered and I had somebody to drink with. Or sometimes I drank alone.
و همینجور که توی دوران دانشجویم بودم، توی دوران شغلم هم همین قضیه ادامه پیدا کرد که من روزانه برنامه ریزی زندگیم بر اساس مشروب بود، اینکه از کجا مشروب به من برسه، با چه کسی بنوشم و چگونه مخارجش رو تأمین بکنم و حتی گاهی اوقات تنهایی می نوشیدم. اوکی؟
The progression of alcoholism that we learn about in AA took hold and never let me go. And I very quickly progressed to deeper or more desperate level of drinking, even though I got married, I moved again back out to New Jersey, and we had children.
و این پیشروندگی بیماری الکلیسم همونجور که توی کتاب نوشته از یک جایی به بعد در من شروع شده بود و من علارغم اینکه ازدواج کرده بودم و دوباره به نیوجرسی برگشته بودم و بچه دار شده بودم، روز به روز بدتر و بدتر به طرزی مستعصلانه مشروب می نوشیدم و به شرب خمر ادامه می دادم. اوکی؟ و این بیماری بر من مستولی شده بود، بیماری الکلیسم، و من رو کاملا اسیر خودش کرده بود. اوکی.
So I commuted and traveled every day into New York City and back home, usually at least 1 hour on a bus or train, and it became a very difficult, unpleasant way of life to do that. And sometimes I couldn't. I was too hungover or too drunk even to get on the train.
و من مجبور بودم به طرز فلاکتباری هر روز از نیوجرسی به نیویورک حالا با اتوبوس یا قطار نقل مکان بکنم و سر کار برم و این بسیار با توجه به اینکه مشروب‌خواری من هم پیشرفت کرده بود و بعضی وقتا اونقدر خمار یا پاتیل بودم که نمیتونستم حتی درست سوار قطار بشم، این روند مسافرت از خونه به محل کار یک روند زجرآور شده بود برای من. اوکی؟
I developed many habits and routines around my drinking so that I could show up for work at a bare minimum, be a part of my family at a bare minimum, but always found the time and the money to support my alcoholic drinking.
و من در کنار مشروب‌خواری عادات ناپسند دیگری رو هم در خودم پرورش داده بودم، به طور مثال در محل کار به حداقل ممکن حاضر می شدم و وقتم رو به حداقل ممکن با خانواده‌ام می گذروندم، اما کلی وقت داشتم و همیشه پول داشتم برای اینکه مشروب‌خواری خودم رو ساپورت بکنم و وقت برای مشروب خوردن بذارم. اوکی؟
I realized slowly that I was very, very isolated and lonely, even though I was surrounded by family, friends, and co-workers.
من کم کم متوجه شدم که بسیار منزوی شدم، اگرچه هنوز توسط همکاران خودم و خانواده خودم محصور شده بودم، اما احساس تنهایی و انزوا می کردم. اوکی؟
I didn't know there was a solution, but more than that, I didn't really know that there was a problem.
من نمیدونستم که راه حلی برای این قضیه هست، اما در این حال اصلا نمیدونستم که مشکلی هست. اوکی؟
I didn't know that I was an alcoholic and that this was the reason I was so unhappy and felt so separated from other people and from God.
از اونجا نمیدونستم که مشکلی هست، چون که اصلا خبر نداشتم که من یک الکلی هستم و به دلیل این بیماری هست که من آدم ناخشنود و ناراحتی هستم و همیشه احساس جدایی از مردم و خداوند میکنم. اوکی؟
As a child, I was very spiritual and religious and believed in God and believed in prayer, believed in a spiritual life and hoped for a life like that.
وقتی که کودک بودم به عنوان یک بچه کاملا به یک زندگی معنوی و دعا به درگاه خداوند ایمان و اعتقاد داشتم و همچنین زندگی رو میپسندیدم و همیشه آرزو داشتم که زندگی من یک زندگی روحانی بشه. اوکی؟
The first time I picked up a drink, all of my religious and spiritual life ended. All connection with a higher power ended for me.
و اولین باری که من پیک مشروب رو برداشتم و مشروب نوشیدم، تمام باورهای مذهبی و روحانی من به پایان رسید و هرچه باور به مذهب و معنویت و خداوند و قدرت برتر داشتم ناگهان از بین رفت. اوکی؟
So for let's see, on Friday July 11, 1986, I woke up and started my day at home. I did not go into New York City, but I took the day off from work.
و توی جولای سال 1986 بود که من یک روز از خواب بلند شدم و ببخشید باتری دستگاه من رو به پایان بود، داشتم تنظیمش می‌کردم. Greg, you woke up in 1986 and you didn't want to go to work. I was fixing my instruments, okay?
Yes, I chose not to go into work that day, but to take a day off.
و اون روز در سال 1986 اگر اشتباه نکنم 11 جولای ایشون از خواب بیدار میشه و تصمیم میگیره که اون روز به خودش مرخصی بده و سر کار نره. اوکی؟
I felt very good and very virtuous because I hadn't had a drink for about 5 days, but I did have some good drugs, some pills I got from my dentist.
و اون روز خیلی احساس خوب بودن و احساس قهرمان بودن و افتخار غرور آفرین بودن می کردم به خاطر اینکه 5 روز بود که مشروب ننوشیده بودم، اما همون 5 روز هم داروهای مخدری از دندانپزشک خودم گرفته بودم که مصرف می کردم. اوکی؟
I had no desire to stop drinking. I had no understanding that alcohol was the cause of my problems. All I knew is that on this day off, it would be a good day to drink.
و من هیچ تمایلی به متوقف کردن مشروب‌خواری خود نداشتم و هیچ خبری هم نداشتم که از الکلیسم رنج میبرم. همه چیزی که اون روز میدونستم این بود که اگر امروز من در مرخصی به سر ببرم روز خوبی خواهد بود برای نوشیدن. اوکی؟
So in the town called South Orange, New Jersey, I started doing hopping from one favorite bar to another.
و توی یک شهری به اسم South Orange, New Jersey, من شروع کردم از این بار مشروب به اون بار مشروب از این ور به اون ور پریدن و تو هر باری مشروب خوردن. اوکی؟
Now it's important that it happened in South Orange, New Jersey. As I told you, I'm living now in West Orange, New Jersey, town right next door. It's all one little rather compact suburban township.
و این خیلی مهمه که این اتفاق و این مشروبخواری جشن روز آخر مشروبخواری که من برای خودم گرفته بودم توی نیوجرسی توی اورنج جنوبی اتفاق افتاده بود به خاطر اینکه بسیار نزدیک به اورنج غربی نیوجرسی هستن این دوتا منطقه و میخوام بهتون بگم چرا این مهم بود. اوکی؟
This is the geography and the history of my alcoholism.
این جغرافی و تاریخ الکلیسم من هست که خدمتون دارم عرض میکنم.
So that afternoon, it was a beautiful summer Friday. And that afternoon, I met a stranger, a man my same age, 31 years old, in a bar, one of my favorite places. And we started up a conversation.
و اون روز یک بعد از ظهر خیلی زیبا بود در یک روز جمعه تابستانی من توی یکی از این بارهایی که میپلکیدم به یک دوستی برخورد کردم که 31 سالش بود و همسن و سال من بود و ما یک مکالمه رو با هم آغاز کردیم. اوکی؟
Our talk turned to drinking and alcoholism because his brother had been in a recovery center or rehab for alcoholism, and my new acquaintance named Bob had some acquaintance now with the 12 steps.
و مکالمه ما منجر به صحبت راجع به الکل و الکلیسم شد، به خاطری که اون بابا برادرش بستری بود در یک مرکز بازپروری الکلی ها و یکی از دوستانی که تازه باش رفیق شده بودن به اسم باب، اون هم دوستانی داشت که در رابطه با بهبودی از بیماری الکلیسم بستری شده بودن. اوکی؟
And in our conversation, Bob asked me whether I thought I had a drinking problem. And it was not the first time someone had asked me, but for the first time I answered yes.
این دوست عزیزمون که باهاش مکالمه می‌کردم همون باب بود که اسمش باب بود و اون برای از من پرسید که آیا فکر می‌کنی با مشروب مشکل مشروب خاری داری یا نه، و این سوالی بود که خیلی ها قبلا از من پرسیده بودن، ولی من برای اولین بار به این آدم گفتم آره مشکل دارم. اوکی.
Then he asked me a second question and that was, shall I call a friend of mine in AA to come talk to us? And
سوال دومی از من پرسید و اون این بود که آیا به من اجازه میدی که به یکی از دوستام که عضو AA هستش زنگ بزنم و بگم بیاد پیش ما؟ اوکی؟
And I also answered yes to that question.
و من به این پرسش هم پاسخ مثبت دادم، گفتم زنگ بزن. اوکی؟
Suddenly the world shifted on its axis and a man appeared and picked up the two of us and took us to an AA meeting.
ناگهان دنیا حول محور خودش چرخید و یک آدمی ظاهر شد و جفت ما رو با خودش به یک جلسه AA برد. Okay?
I realize and I share in my talk that when I woke up that morning, the very, very last thing I would have expected or wanted to do that day was to go to an AA meeting.
و این چیزی که من همیشه توی صحبت‌ها مشارکت می‌کنم اون این هست که اون روزی که از خواب بیدار شدم توی 1986 آخرین چیزی که به ذهن من خطور می‌کرد این بود که من شب سر از یک جلسه AA در بیارم. اوکی؟
So I attended my first AA meeting while I was drunk and then 2 days later I attended a second AA meeting and I had not had a drink for those 2 days.
و اون روز مست و پاتیل به اولین جلسه AA خودم شرکت کردم و 2 روز بعد در حالی که 2 روز هوشیار بودم و لب به مشروب نزده بودم به دومین جلسه AA خودم شرکت کردم. Okay.
And that second meeting was on a Sunday night in South Orange. It was a speaker meeting and that became my home group.
و اون جلسه دوم یک جلسه یک شنبه شب ها بود که در اورنج جنوبی برگزار میشد و یک جلسه سخنران بود و تبدیل شد به جلسه همیشگی من که به اون تعلق دارد. Okay.
Only some years later did I learn that meeting was founded by Bill W. and Hank P. to meet in South Orange on Sunday nights, and it was the oldest meeting in the state of New Jersey.
و چند سال بعد بود که تازه متوجه شدم که اون جلسه‌ای که من اون شب شرکت کردم توی اورنج جنوبی، جلسه‌ای بود که بیل ویلسون و هانک پی وقتی که همدیگر رو اونجا ملاقات کرده بودن اونجا استارت زده بودن و قدیمی ترین جلسه کل نیوجرسی بود. اوکی؟
And so I stepped into AA history just like we all do, but it was very close to home and it had a very deep impression on me.
و در نتیجه من مثل خیلی از شماها و مثل همه شماها قدم به تاریخ انجمن الکلی های گمنام گذاشته بودم و اینکه این جلسه قدیمی ترین جلسه نیوجرسی جلسه بود که من اونجا هوشیار شدم اثر بسیار عمیقی روی من گذاشت. اوکی؟
And there were members of that group who were connected to the office in New York. One was a staff member, and one was serving as a trustee on the General Service Board.
و اون جلسه‌ای که من عضوش هستم و بودم یکی از جلساتی بود که بسیاری از اعضای کهنه‌کار اونجا با دفتر خدمات عمومی الکلی‌های گمنام ارتباط داشتن. یه بابایی بود تو عضو جلسه ما که از کارکنان دفتر خدمات عمومی در نیویورک بود و یک نفر دیگه هم بود که عضو معتمدین AA بود. اوکی؟
They were keeping their eyes on me and meanwhile I was focused on getting sober in AA, going to meetings, getting a sponsor and beginning to work on the steps of AA.
و این دو نفر همچنان که چشم از من بر نمی داشتن، من هم به دنبال این بودم که به جلسه رفتن ادامه بدم، هوشیار بمونم، راهنما بگیرم و قدم‌ها رو کار بکنم و همزمان این دو نفر عضو دفتر خدمات عمومی هم نظری به من داشتن. اوکی؟
So I began to go to many many meetings, one or two or more a day in New Jersey, and I was still working in New York, so I went to a lot of meetings also in New York.
و در نتیجه من شروع کردم به دو یا حتی بیشتر از دو جلسه در روز در نیوجرسی شرکت کردن و همین جور که من در همچنان داشتم در نیویورک به شغلم ادامه می دادم، در اونجا هم به جلسات بسیاری رفتم و شرکت کردم. اوکی؟
And as our previous speakers have shared today, I found that service in my home group really helped keep me connected to my group and to Alcoholics Anonymous and was a vital, vital important part of my recovery.
به همون جور که دو نفر سخنرانان قبلی راجع به این مسئله مشارکت کردن، من بعدها متوجه شدم که خدمت کردن در گروهی که عضو اون هستم مهمترین، یکی از مهمترین و اساسی ترین نقش ها رو در بهبودی من داره و من رو به کل AA و گروه هم وصل نگه می داره. اوکی؟
I learned from people who knew from my sponsors that it is important always to have a job or a service role in AA. One job, but have one service commitment in AA. Very, very important.
و من از راهنمایان خودم یاد گرفتم که بسیار بسیار مهم هست که من در AA خدمت داشته باشم، اما یک خدمت و سرم مشغول به یک مسئولیت در AA باشه و به همون یک خدمت بپردازم. Would you please let me, Greg, let me plug my cell phone to charge my battery?
Okay.
I'm sorry. It worked.
Good.
Okay, go ahead.
All right. I want to say to the group, Masood is giving me a lot of problems.
میخوام به امشب به شما به گروه شما بگم که مسعود برای من خیلی درد سر درست کرده.
Does he give you problems too?
آیا برای شما هم همینقدر درد سر درست کرده؟ Yes, I believe so.
So my journey began in recovery and in service. And I'd like to talk a little bit about the service piece that has been a part of my life for 35 years.
و سفر من در بهبودی و خدمت آغاز شد و میخوام بهتون بگم که این قسمت خدمت کردن توی AA 35 سال یعنی از روز اول هوشیاری با من بوده. Okay?
I think because of what I did for a living and where I happened to put my feet, that I was invited by the office to serve on the AA Grapevine editorial committee.
فکر میکنم به خاطر جایی که مشغول به کار بودم یعنی مشغول به شغل شخصی هم بودم و به خاطر موقعیتی که داشتم دفتر خدمات عمومی از من دعوت کرد که در کمیته سردبیری نشریه AA Grapevine اونجا خدمت کنم. اوکی؟
I was experienced in publishing and editing and writing, so that area or skill was needed at that time, and I was able to help in a small way with those skills and God-given abilities.
و دلیلش هم این بود که من مهارت‌هایی داشتم در رابطه با انتشار کتاب، در رابطه با نوشتن و ویرایش و به واسطه این مهارت‌هایی که خداوند به من عطا کرده بود، قادر بودم که یه خدمت کوچولویی بکنم و اونها دعوت کردن که من به خدمت دفتر خدمات عمومی در بیام. اوکی؟
And shortly thereafter I was asked to serve as a director on the AA Grapevine Corporate Board and then as a trustee on the General Service Board.
و مطابقا بعد از اون دعوت شدم که به عنوان مدیر یا رئیس هیئت مدیره تحریریه گریپواین خدمت کنم و بعد از اون هم به عنوان عضو معتمدین و تراستی. اوکی؟
So that was a most interesting time in the 1990s and early 2000s for many of the issues we dealt with in AA in US and Canada and internationally.
و اون موقع اون زمانها یعنی توی دهه 1990 و ابتدای دهه 2000 سالهای بسیار هیجان انگیزی بود به واسطه کارهایی که ما داشتیم و مسئولیتهایی که ما داشتیم در رابطه با AA و در رابطه با بین الملل. اوکی؟
And one of the areas of great debate, controversy and focus in AA at that time was intellectual property, copyrights, trademarks, and licensing.
و یکی از مسائل بحث برانگیز در اون زمان چیزهایی بودن که مربوط می شدن به مسائل مجامع علمی مسئله کپی رایت و حق چاپ و لایسنس و گواهی نامه ترجمه و نشر نشریات ادبیات AA. اوکی؟
So in 2003 I rotated off the board and was away for 10 years.
و توی سال 2003 خدمت من به صورت چرخشی از هیئت به اتمام رسید و من از خدمت خارج شدم و به مدت 10 سال از خدمت در دفتر خدمات عمومی AA دور بودم. اوکی؟
Then in 2013 I was hired to work in the office first as publisher and then as general manager.
و نهایتاً 10 سال بعد در سال 2013 من استخدام شدم، ابتدا به عنوان مسئول انتشارات و سپس به عنوان مدیر کل دفتر خدمات عمومی AA که به عنوان یک مدیر حقوق بگیر اونجا کار کنم. اوکی؟
And that was a time when I was very directly involved as an employee and a manager with copyrights and licensing and translations and distribution of our literature, and came to understand how important it was for the unity of Alcoholics Anonymous and the support of one group or country to another was for carrying the message and for making sure that you in Iran, that we in the U.S. and Canada, and countries all over the world have our literature licensed and the correct agreements and understanding and copyrights for your people.
و تو این سالهای خدمت هم بود که به عنوان مدیر دفتر خدمات عمومی و به عنوان یک نفر از کارکنان دفتر متوجه شدم که چقدر مهم هست این مسئله کپی رایت و حق چاپ، ترجمه، نشر و توزیع نشریات برای وحدت AA و چقدر اهمیت داره که ما در شما در ایران و ما در آمریکا به این مسئله کپی رایت اهمیت بدیم و بدونیم که چقدر نقشش حیاتی هست برای اینکه جریان AA در دنیا و در تمام کشورها به نحو صحیح ادامه پیدا بکنه و این نقش حیاتی رو من توی دوران خدمتم به عنوان مدیر دفتر خدمات عمومی متوجه شدم که کپی رایت نشریات AA و یک توافق درست از لحاظ حقوقی بین دفاتر خدمات عمومی دنیا چقدر برای وحدت that AA مهم هست. Okay?
And that brought me in contact with Iran AA with Ali with Masood with others who are members and trusted servants in Iran and in many many other countries. Because we are all working together to carry this message. And that's all quite wonderful.
Would you please hang on? Okay. و این مسئله کپیرایت و فرایند مجوزگیری برای چاپ نشریات و ترجمه نشریات من رو مرتبط کرد با علی و مسعود در ایران و برای و من رو مرتبط کرد با تمام اعضای خدمتگزاران مورد اعتماد AA در دنیا که بتونیم با همدیگه و دست در دست همدیگه کار بکنیم که این پیام رو به درستی به نفراتی که به اون احتیاج دارن برسونیم. اوکی؟
And that's all that's very important. But for me it has been equally or even more important to focus on my recovery from alcoholism, my AA meetings, my steps and traditions and sponsorship.
و اینها مسائلی رو که خدمتتون عرض کردم و خدمت کردن در ساختار AA بسیار بسیار مهم هست، اما برای من به همون اندازه مساوی مهم هست که من به بهبودی شخصیم بچسبم و تمرکزم رو بذارم بر روی قدم کار کردن و شرکت در جلسات AA و مسئله راهنمایی گرفتن و راهنما شدن برای رهجوهام و از این امر به واسطه خدمت غافل نشم. اوکی؟
As Masood knows very well, and you, all others do too, the COVID pandemic in 2020 turned everything upside down for Alcoholics Anonymous and for the office in New York, as well as offices and groups everywhere.
همینجور که مسعود میدونه و همینجور که بسیاری از شما به خوبی میدونین، این همگیری کووید و کرونا سبب شد که خیلی چیزا زیر و رو بشه برای دفتر خدمات عمومی AA در نیویورک و همچنین گروه های AA رو در سراسر دنیا تحت تاثیر قرار بده. اوکی؟
And for the first time in our history, we had to cancel an international convention of Alcoholics Anonymous.
و برای اولین بار در تاریخ AA ما مجبور شدیم که همایش بین المللی AA رو که قرار بود در دیترویت برگزار بشه کنسل کنیم. اوکی؟
Joan mentioned in her talk about the 1960 International Convention in Long Beach and the 1995 International Convention in San Diego.
Joan توی سخنرانیش اشاره‌ای کرد به همایش بین‌المللی 1960 در لانگ بیچ و همایش بین‌المللی 1995 در سان دیگو.
Okay. As you know, we were scheduled in 2020 for Detroit, Michigan in July, just about a year ago. And in April, the board had to make a decision to cancel the convention.
و همونجور که ممکنه بدونید، ما یک سال پیش قرار بود توی دیترویت، میشیگان همایش بین المللی AA رو برگزار بکنیم. اما توی آوریل، هیئت خدمات عمومی تصمیم گرفت که همایش حضوری رو کنسل کنه. اوکی؟
The experience from our point of view was quite unique in that we had to deconstruct all of the plans and we had to refund more than $3 million US to everyone, about 50,000 people who had already registered for the convention.
و این تصمیم بسیار سختی بود به خاطر اینکه پیرو این تصمیم ما میبایست که تمام اون چیزایی رو که ساخته بودیم دوباره از بین ببریم و بالغ بر 3 میلیون دلار آمریکا پولی رو که اعضای AA از سراسر دنیا برای شرکت در همایش پرداخت کرده بودن به حساب اونها برگردونید. اوکی.
And we did that and we also had to negotiate with the vendors, with the city of Detroit. They were very, very disappointed. And the insurance company. So it was a very complicated process, but we were very successful in canceling and recovering almost 100% of all the expenses that went into it.
و این مسئله برای مسئولین شهر دیترویت هم بسیار سنگین بود و همجور شرکت‌های بیمه و ما خوشبختانه بسیار موفق بودیم که 100% این هزینه‌هایی رو که پرداخت شده بود توسط اعضا به اونها برگردونیم. اوکی؟
And the people in the office in New York were so responsive. The workers turned immediately within 24 or 48 hours to working at home after our office had to be shut down, and we continued that way through the entire year.
و به این منظور باید بگم که کارکنان دفتر خدمات عمومی بسیار مسئولیت پذیر بودند به خاطر اینکه دقیقاً 24 الی 48 ساعت بعد از اینکه ما مجبور شدیم دفتر رو تعطیل بکنیم، سریعاً شروع کردن به دورکاری از خانه خودشون و به شغل خودشون در دفتر از راه دور به وسیله آنلاین ادامه دادن که انجام وظیفه کنن.
Okay. And for the first time in the US and many other countries, we held our general service conference on a digital platform, and we held other national meetings, board meetings, and world service meeting on digital in 2020.
و برای اولین بار مثل سایر کشورها ما هم در آمریکا شورای خدمات عمومی خودمون رو از طریق بستر آنلاین و دیجیتال برگزار کردیم و همچنین سایر جلسات ملی خودمون رو مثل جلسات معتمدین و سایر جلسات به صورت آنلاین برگزار کردیم و متعاقبا نشست خدمات جهانی الکلی‌های گمنام رو هم از بستر دیجیتال و به صورت آنلاین برگزار کردیم. Okay. And that was the 26th World Service Meeting, yes?
Correct. Yes, 26th.
و این 26th نشست خدمات جهانی بود که برای اولین بار به صورت آنلاین برگزار شد. Okay.
And the 27th, as you know, will be held in Japan.
و بعد بهتون بگم که 27th نشست خدمات جهانی الکلی‌های گمنام در ژاپن برگزار خواهد شد. And I hope it will be in-person meeting, yes?
Yes. I hope and pray, I think it will be. Yes. So,
فکر میکنم نشست بعدی در ژاپن و امیدوار هستم که فکر من درست اتفاق بیفته که به صورت حضوری در ژاپن برگزار خواهد شد. Okay?
So, I had planned to speak for about one more hour on the problems that Ali and Masood have caused for us over the past 10 years, but I won't do that.
من والا در نظر داشتم که یک ساعت بیشتر به سخنرانی ادامه بدم به صحبت‌های خودم و راجع به این صحبت کنم که چه دردسرهایی علی و مسعود در 10 سال گذشته روی دوش ما گذاشتن، اما نمیخوام به این صحبت ادامه بدم و شوخی میکنن. Are you kidding?
Yes, I am kidding. Yes, I am kidding. Please tell them I am kidding.
میگن که لطفاً به دوستان بگو که من دارم شوخی میکنم چون صدا داره ضبط میشه و ممکن بعضیا فکر کنم واقعا ما دستر براشون درست کردیم. Because you know they are recording the voice and maybe some people think that we really are troublemakers.
And I do like to kid and tease, as you guys know. And I'm only sad because I have now retired or stepped away from my job, so I will no longer have the opportunity to tease you and to join you at the international meetings.
و همونطور که من رو میشناسین، من عاشق شوخی کردن هستم و دوست دارم سر به سرتون بذارم و تنها ناراحتیم امروز این هست که من دیگه بازنشست شدم و دیگه این شانس رو ندارم که در نشست‌های بین‌المللی در کنار شما باشم و با هم شوخی بکنیم و سر به سر هم بذاریم. And we will miss you, Greg, and I'm sure that we are going to see you again, maybe not in international meetings, but maybe in other ways.
Yes, I hope so. I hope to get out and about when the pandemic is completely finished. And I have my responsibility in my home group. I am currently serving as secretary in my home group, and I'm meeting with my sponsor tonight, just so our friends know that I'm being watched over and I'm not being allowed to cause any more trouble.
و در آخر صحبت هم باید بهتون بگم بعد از اینکه خدمت من به عنوان مدیر کل دفتر خدمات عمومی به اتمام رسید، من همچنان به خدمت کردن در گروه ادامه میدم و امروز منشی گروه خودمون هستم و امشب هم قراره که راهنمام رو ملاقات بکنم و این کارا رو من لازم ادامه بدم که دیگه برای کسی مشکل درست نکنم و میخوام بگن که ما از الکلیسم در امان نیستیم به واسطه پست و نقش خدماتی که داریم و باید همیشه به کار کردن روی خودمون ادامه بدیم. Thank you so much, Greg. It was my honor to be your interpreter tonight.
Yes, Masood. Thank you. Thank you, Iran AA.
از AA ایران تشکر میکنم و منم ازشون تشکر کردم. میخوام همینجور که دوستمون مصطفی گفت از خانم جنیفر هم یک تشکری بکنم. I want to thank also Jennifer D. The secretary of the group, the Tehran AA, asked me to thank Jennifer D. for holding the 12 concepts workshop in 12 weeks for AA Iran. Thank you so much, Jennifer. If you're still in the group, I hope that, you know, God bless you. And thank you so much, Greg. Thank you so much, June and Joan. And hope to see you again as we trudge the road of happy destiny. خسته نباشین دوستان و